اللهم صل على فاطمة وأبيها وبعلها وبنيها والسر المستودع فيها بعدد ما أحاط به علمك. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. بسم الله الرحمن الرحيم. روز شنبه تاریخ هفتم مهر ماه سال 5 مهر ماه سال 1393 هجری شمسی مطابق با 2 ذیحجة الحرام سال 1435 هجری قمری، مباحثه طب المعصومین در بحث نان جو سبوسدار بودیم و برای تهیه و منافع آبجو اسلامی که آبجو غیر مسکر مسکننده نیست، چکیده مطالب یکی فرمایشات امام صادق علیه السلام بود: ما اکل رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم خبز بر قط ولا شبع من خبز شعیر قط. پیغمبر اکرم نان گندم هرگز نخوردند و یک شکم سیر از نان جو سبوسدار هم نخوردند، همیشه قبل از سیری دست از غذا میکشیدند. در سیدی نور 3.5 جامع الاحادیث 13 بار این واژگان کنار هم آمده: خبز بر قط. دیگه مطالعه کن. امام صادق علیه السلام فرمودن: لو علم الله فی شیء شفاء اکثر من الشعیر ما جعله غذاء الانبیاء. اگر خدای متعال در چیزی اثر بخشتر و شفا بخشتر از جو سبوسدار و نان جو سبوسدار بود، چیز دیگه نون و قوت لایموت انبیاء و مرسلین قرار نمیداد. نه اینکه قوت لایموت انبیاء و مرسلین که بهترین های جوامع بشری انبیاء و مرسلین هم، پس بهترین غذا هم برای اونها چیه؟ همجون نان جو سبوسداره. این واژگان کنار هم شفاء اکثر من الشعیر در سیدی جامع الاحادیث نور 3.5 4 بار آمده، مواردش نگاه کنید. حالا اینجا حاشیه زنم یادداشت بفرمایید: مکارم الاخلاق شیخ تبرسی نوه تبرسی صفحه 154، بحار علامه مجلسی جلد 63 صفحه 255 حدیث 6، طب الائمه علامه شبر صفحه 141، مستدرک وسائل الشیعه جلد 16 صفحه 334. روایت بعدی امام صادق علیه السلام فرمودن: ما زال طعام رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم الشعیر حتی قبضه الله الیه. پیوسته قوت لایموت پیغمبر اکرم و خوراکیش از حیث نان جو سبوسدار بود تا وقتی که به شهادت رسید و رحلت نمود. پیغمبر اکرم شهید شدن: ما منا مقتولون به سیف او مسمومون به سم، حالا به سم جفای ظالمین، چه دخترای محصل از گودتای سقیفه و چه سم زن یهودیه زراع گوسفند که مسموم کرده بود. حالا اینا تو روایات شیعه و اهل تسنن هست با 7 سند و 3 سند. 7 سند روایات غیر تقیهی، 3 سند هم روایات تقیهی. قبلنا بحثشو تو طب رسول المصطفی انجام دادم، مال آیت الله شیخ عباس تبریزی ها. الان تو بحث طب المعصومینیم، دکتر لبیب بیوون صفحه 239 دارم چکیده رو تونتون میگم خلاصه مطالب. امام صادق علیه السلام فرمودن، البته این روایت قبلی الشعیر حتی قبضه الله، این در سیدی جامع الاحادیث 5 بار اومده. حالا 5 مورداشو نگاه کنیم. امام صادق علیه السلام در روایت بعدی کان قوت رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم الشعیر و حلواه التمر و ادامه الزیت. قوت پیغمبر اکرم نان جو سبوسدار بود، الشعیر. حلوای پیغمبر اکرم تمر بود، به اصطلاح خودمون میگیم حلوا خرمایی. شیرینی طبیعی که نوش جان میکردن تمر بود، یعنی خرمای رسیده مرغوب که رنگش قهوه‌ای پررنگ مایل به سیاهه. این قند طبیعیش هم بیشتر از رطبه، رطب قبل از اینه، کرم قهوه‌ای بازه رنگش و قندش هم کمتر. پس شیرینی طبیعی پیغمبرم چی بود؟ خرمای رسیده شیرین. و ادامه از زیت. خورشت پیغمبرم چی بود؟ روغن زیتون خالص، یعنی فشار اول که با دستگاه پرس سرد این زیتون خوراکی مرغوب و فشار میدن. اینه میگن روغن زیتون فشار اول خالص، رنگش زرد طلایی روشن مایل به سبز کمرنگ، خیلی کمرنگ، به اصطلاح عامیانه میگیم سبز مخصپسهی، یعنی روشن. که مراتبشو جلسات قبل گفتم از کتاب میوه درمانی دکتر محمد صادق رجحان، که روغن زیتون 3 فشار داره، فشار اولش بهترینه، فشار دومش اکثرا تو بازار خرید و فروشه، فشار سومش جنبه صنعتی داره، گرچه بعضیا که نرمه شیشه دارن یا جلبه، این فشار سوم هم که روغن صنعتی به خورد مردم میدن. حالا ایناش بمونه دیگه، تو اقتصاد نریم. این الشعیر و حلواه و التمر 34 بار در کتب اومده، تو همین سیدی جامع الاحادیث نور 3.5 دیگه نه، ملاحظه بفرمایید. روایتی هم از امام رضا علیه السلام آمده، فضل و خبز شعیر، فضل و خبز شعیر. اینم تو کتب در دسترس از سیدی جامع الاحادیث نور 3.5 11 بار اومده. حالا دیگه مواردش نگاه کنیم. فضل و خبز شعیر علی البر، امام رضا علیه السلام فرمودند برتری نان جو سبوسدار بر نان گندم که فضلنا علی الناس، مثل برتری ما 14 معصوم بر سایر مردم. این تو بحث غلات که نان جو سبوسدار مقدمه بر چیه؟ نان گندمه. تو میوه ها میوه عنابه، فضل العناب علی سایر الفواکه که فضلنا علی سایر الناس، که روایتش تو مستدرک وسایل شیعه محدث نوری آورده. و ما من نبی الا وقد دعا لأکل الشعیر و بارک علیه، مبارک نان جو سبوسدار، سوپ جو سبوسدار، آرد جو سبوسدار تو مصارف مختلف از جمله حلوای طبیعی درست کردن، فراخوانی شده هر نبی به خوردن نان جو سبوسدار و براش مبارکه، چون خیلی فواید داره، سرشار از پتاسیم، سرشار از فسفر، تو بحث مغز و تو بحث پیشگیری از کمکاری کلیه، پتاسیم وقتی بالا باشه نمیذاره کلیات کمکار بشه و ادرارت رو به ادرار چرب بره، پروتئینار بشه، یا نمیگذاره مثلا اختلالات مغزی بگیری به نوع چی؟ کاهش سلولای خاکستری دونیم کاره مخ، زیرا سرشار از فسفره. حالا انشالله آمارش هم میگم همشه. و ما من نبی الا وقد دعا لأكل الشعير و بارک علیه و ما دخل جوفا الا وقد اخرج كل داء فيه. در بدن آدمی قرار نمیگیره ما حاصل این نان جو سبوسدار یا سوپ جو سبوسدار مگر اینکه برای اعضا و دستگاه‌های مختلف بدن بسیار خوبه. حتی تو بحث چیزایی که بیماری‌های متابولیکه مثل چربی خون، مثل قند خون، بسیار خوبه نان جو سبوسدار برای این افراد دیابتی یا کلسترولی بد LDLش بالاست. و هو قوت الانبیاء و طعام الابرار، هم قوت 124 هزار نبیه که 303 تاش رسولن و 5 تاش اولو العزم، هم طعام الابراره که امام صادق می فهمد والله نحن الابرار. حضرت زهرا 12 امام معصوم این همه چی هن؟ ابرارن. ان الابرار لفی نعیم. امام صادق می فهمد والله نحن الابرار. لذا مجالست الابرار، آدم هم نشین باشه با ابرار، هم دیدن اینها ثواب داره، هم زیارت اینها ثواب داره، هم توسل به اینها ثواب داره، هم نشینی با اینها با کلام این بزرگوارا یزید و فی العقل، عقل فعال کاربردی رو زیاد میکنه. کار نها بخردانه و بیعقلانه از انسان سر نمیزنه، چون با رئیس العقلا هم نشین شده، با کلام اینا هم نشین شده که کلامکم نور و امرکم رشد. ابا الله تعالی ان یجعل قوت الانبیاء الا شعیرا. خدا بهترین رو برای بهترین ها آفریده و قرار داده از باب یک دستور غذایی بسیار مطلوب حفظ تعادل بدن و حفظ تعادل روان برای بهره‌وری صحیح و بازدهی راندمان بیشتر از اعضا و جوارح و دستگاه‌های مختلف بدن، از اعضا و جوانح مربوط به روان و روح. حالا تو بحث تحصیل صحیح، تو بحث تبلیغ صحیح که انبیا و مرسلین دارن تصرف فرمودین مؤمنا و مانند اینا، تو بحث ما و شعیر گفتیم نیم کوبش رو المدقوق و المکسور، اینه میگن مرضوض. حالا خرد شده و شکسته شده جو سبوسدار رو که جو خوبی باشه، چون اقسام جو داریم باز توضیح میدم، و آب آشامیدنی مطلق عذب گوارا، پنج برابر این مقداری که جو خرد شده ریختی تو ظرف تمیز، اینم بریز روش. و یلقا فی قدر نظیف و یطبخ بنار معتدله، و آتش معتدل، نه خیلی کم باشه نه خیلی زیاد، الا ایب قامنه خمساه، تا دو پنجم این مایه باقی بمونه. و یستعمل منه مقدار الحاجت به شکل محلا، همین محلول مخلوط رو هر روز یا هر 8 ساعت یک بار یه استکانی نوش جام میکنه. آبجو غیر مسکر خوردنش مباح، در بعضی مواقع خوردنش مستحب مؤکد. حالا این آبجو غیر مسکر که آبجو غیر مسکر که آبجو اسلامی و آبجو پزشکیه، فواید مختلفی داره. هم نفع میبخشه برای سرفه های خشک، هم برای خشونت گلو و صدا نافع، هم مدر طبیعی، هم جلادهنده آنچه که در معده هست، سردل نمی کنی، پوده هم نمی کنی، هم قاطع مر عطشه، عطش کاذب رو از بین میبره، مثل چیزای دیگه. مطفئن للحراره، حرارت اضافی داخلی رو کاهش میده، یعنی یه صفرابر طبیعی هم هست، نظیر آلو، نظیر انار شیرین، نظیر آبخوره طبیعی، اینا همه صفرابرای طبیعی هست. رشد مو هم نافع. و فیه قوتون یجلوبه ها تقویت اعضا و جوارح میشه و یلطف و یحلل. تحلیل برنده خوبی هم هست، کاهش مرار المره. تلطیف دهنده هم هست، هم برای پوست هم برای عضوی که میخوایی بکار بگیری. میگیم بازدهی لازم رو در انجام کار داره، اعضایش اینا خشک نیست، انعطاف پذیری لازم رو داره در انجام کارهای صحیح. روایاتی هم از برادرای اهل تسنن است، دیگه مراجعه کنید، مثل طب النبوی ابن قیم جوزیه که از عایشه روایت میاره. از نظر پزشکی تخصصی گیاهی، جو گیاهی هست یک ساله، ارتفاع ساقش به شکل استوانه‌ایه، ارقام مختلفی گیاه جو داره. حالا ارتفاع ساقش از 40 سانتی متر تا 100 سانتی متر رشد میکنه، یعنی رشد قدی گیاه جو. برگاش متناوبه، باریک، دراز، به رنگ سبز تیرس. جو از نظر کاشت مهندسی علوم کشاورزی به دو دسته تقسیم میشه، گاهی جو جو بهارست، گاهی جو جو پاییزست. جو بهار در بهار کشت میشه و احتیاج به سرمایه زمستان ندارد و قبل از زمستان دانه میدهد، در حالی که جو پاییزه در پاییز کشت میشود و محتاج به سرمایه زمستان هم هست. ترکیبات شیمیایی در 100 گرم جو مرغوب دارای سبوس، جو مرغوب دارای سبوس، الشعیر، الفلام، معهود ذهنی، در 100 گرم جو مواد زیر هست: آب 11 گرم، پروتئین 8 گرم، مواد نشاسته ای 78 گرم، کلسیم 16 میلی گرم، فسفر 189 میلی گرم. گفتم سرشار از فسفر، یادتونه؟ 189 میلی گرم. آهن 2 میلی گرم، سدیم 3 میلی گرم، پتاسیم 160 میلی گرم. یادتون باشه واژه فسفر و پتاسیم در جو سبوسدار مرغوب سرشاره، هم برای مغزت خیلی خوبه، هم برای کلیات بسیار مفیده. آهن 2 میلی گرم، سدیم 3 میلی گرم. چقدر سدیمش کمه؟ 3 میلی گرم. لذا واسه کسایی که فشار خون دارن بسیار خوبه، بسیار نون خوبیه. کسایی که دیابت دارن بسیار کار خوبیه. کسایی که نارسایی کلیه دارن بسیار نون خوبیه، نان جو سبوسدار، چون هر چیزی که سدیمش زیاد باشه ما فشار خون میبره بالا، برعکسش هر چیزی که پتاسیم داشته باشه یا پتاسیمش بالا باشه فشار خونت میاره پایین. این دیدین سرشار از پتاسیم بود. پتاسیم چقدر بود در 100 گرم؟ پتاسیمش 160 میلی گرم، اما سدیمش 3 میلی گرم بود. سدیمش 3 میلی گرم بود اما پتاسیمش 160 میلی گرم. ویتامین B1 12 صدم میلی گرم، ویتامین B2 5 صدم میلی گرم، ویتامین B3 3 میلی گرم. میخوام بگم کسانی که نان سفید میخورن یا آرد سفید یا کیک سفید یا بیسکویت سفید از گندم، از جو، از نان، از نمیدونم برنج سفید، یکی از اشتباهاتشون چیه عمو جون؟ دچار سوء تغذیه میشن از حیث فقر ویتامین ها، چون اکثریت ویتامین های رسته بی در سبوس قرار داره، چه سبوس جو، چه سبوس گندم، چه سبوس برنج. وقتی کلن توهی میکنی از سبوس، یعنی به دست خودت ویتامین بی رو از جیره غذاییت حذف میکنی، میدونی دوچار چه بیماری میشی؟ دوچار بیماری بربری، تو روایت داره، تو کتابای علمی هم داره. حالا سر جاش برسیم توضیح میدم. حالا بذار یکم توضیح بدم. انشالله هر وقت بحث عراض رو قبلا کردم بحثشو چند سال قبل، حالا اینجا هم مؤمنا مثلا وسطون بیارم. سبوس مثلا برنج دارای ویتامین B به مقدار زیاد است، ولی برنج سفید نه تنها ویتامین B ندارد، بلکه ماده است که ویتامین B را رسوب میدهد. یعنی نه ویتامین B اضافه میشه، اونی هم که داری کم میکنه. هم حالگیریه بگم ها. حالا کپیرایت کورکورانه از غرب و شرق که این 70 سال فریب دادن انسانها رو و مسلمانها رو، ولی خودشون سبوس و اینها میخورن، خب مثل انگلیس موزی. حالا اینجا مؤمنا چی؟ مردم رو مبتلا میکنن به فقر ویتامین B به انواعش، حالا B1 باشه، B5 باشه، B6 باشه، B9 باشه و مانند اینا. و چیزای دیگه است. حتی بعضی ها میگن مثل دکتر قیاس الدین جزائری و دکترهای دیگه تو کتاب اعجاز خوراکی ها، یا دکتر صفدر صانعی تو کتاب قهرمان شادی، مثلا میگه آقا برنج سبوسدار، پرده نازک روی برنج، برنج سبوسدار بخوری ها این قهرمان شادی تراوت میاره. یا اون یکی دیگه میگه آقا این چینی ها خیلی دیر موهاشون سفید میشه، سر کلشون سفید میشه، به خاطر اینکه برنج سبوسدار استفاده میکنن. و مطالب دیگه، حالا یکم از برنج وسطتون گفتم مؤمنا، بحث عرض اینا رو حاشیه بزنیم به بحث عرض دو سال قبل. حالا اینجا تو مباحثه خودمون، پس جو سبوسدار، گندم سبوسدار، برنج سبوسدار، زیرا اگر سبوس رو حذف کنی در واقع ویتامین B رو از این غلات حذف کردی. اگر سبوس رو از غلات حذف کنی در واقع ویتامین B رو از غلات حذف کردی. وقت گفتیم بعضی بیماری ها میاره، ببینم این دکترم اینجا چیزی دارم. یا صاحب الزمان، در سبوس گندم، برنج، جو اینا فایبر داره، فیبر داره. وقت فیبرش نامحلوله، فیبرش نامحلوله، لذا ملین مزاجه. هم در بحث پیشگیری از یوبوست، هم تو بحث کمک به درمان یوبوست، خب یه ملین طبیعیه. تو بحث یوبوست حاد و یوبوست مزمن، حالا یادم نمیاد اینا رو کجا دیدم. یکی دیگه از دکتر حبان در کتاب خودش میگه ترکیبات سبوس تمامی مواد مغذی لازم برای رشد و بازسازی همه سلولهای بدن به خصوص سلولهای مغزی و عصبی رو دارا میباشد. دکتر قیاس الدین جزائری تو کتاب خودش اعجاز خوراکیان میگوید برنج سبوسدار و مانند او که دو کلمه توضیح دادم، این غذای معجزه آسا را آب حیات گویند. یا دکتر صفدر صانعی میگوید قهرمان شادی، او بیماری بری رو میخواستم پیدا کنم، حالا کجاست؟ شاید این کتاب دیگه هست. البته این همه فواید که برای جو گفتیم درصد بسیار بسیار کمی آرسنیک دارد. قربون این ملاکی برم که خدا فرموده، معصومین فرمودن، میگه در خورد و خوراک زیاده روی نکن، با این که اینقدر فواید داشت، اما درصد بسیار بسیار کمی آرسنیک داره. اینم قابل توجه. پرخوری همیشه بده، درست شد مونه؟ بدخوری هم بده. گندم سفید بدون سبوس یا جو سفید بدون سبوس یا برنج سفید بدون سبوس همیشه بخورم، خودم رو دچار فقر ویتامین بی میکنم و ویتامین بی هم که دارم رسوب میبخشم. دو تا ضرر. اگر با سبوس هم باشه پرخوری کنیم. پرخوری چند تا بدی داره؟ یک، دچار اسهال میشی، املاح بدنت کم میشه، آب بدنت کم میشه، محتاج به سرم غذایی میشه. خب بگم زیاده روی در هر چیزی بده. حالا تو بحث تخصصی سموم اینجا چون درصد بسیار کمی آرسنیک داره، اما اگر پرخوری کنه مبتلا میشه به مسمومیت ناشی از آرسنیک. حالا خواص دارویی جو سبوسدار به صورت نان جو سبوسدار، سوپ جو سبوسدار و مانند اینا، مثلا حلوای طبیعی بخوایی درست کنی با شیره خورما، آرد سبوسدارشو با شیره خورما یا شیره انگور یا شیره توت یا خود خورما حساسش جدا کنی، پرده نازک رو حساسش هم باشه، بعد یک تفی که دادی مؤمنه تو روغن مایه طبیعی بذاریش کنار با این گوشکوب چوبیا، این خرمایی که دونه کردی قاطی این کنی بکوبی. این عربای عراق میگن خلما حلو خرمایی، حلو خرمایی. در طب سنتی جو به سه صورت مختلف استعمال میشود. در طب سنتی ها یا طب معصومین بیاییم بیرون، سنتی یعنی متداول، در عرب، در عجم، در یونان، در چین، در هندوستان. سه صورتش چیه؟ یک، جوی کامل که دانه با سبوس روی آن باشد و فقط دنباله آن را میکنیم، دنباله آن کنده شده باشد. دو، جو مقشر یا پوست گرفته که عملا قسمتی از پوست جو گرفته شده، نظیر فرض کن مثلا برنج شلتو کشه میگیرن که زبره، حتی آردش هم کنی زبره، اما سبوس که روی دونشه یه پرده نازکه اون باقی میگذارن. پس دومی شد چی؟ جوی مقشر یا پوست گرفته که عملا قسمتی از پوست آن گرفته شده. سوم، جو سفید کرده که تمام پوست و سبوس آن گرفته شده، فقط مغزش رو گذاشتیم و به صورت جوی سفید در آمده که در اصطلاح با آن جوی مرواریدی میگن، در اصطلاح بازاری جوی مرواریدی. از نظر طب قدیم ایران، مثلا طب ابو علی سینایی، قانون، طب قانون میگن این جو سرد و خشکه، از حیث طبع میگن سرد و خشکه، خاصیت نرم کننده داره، مواد مقوی اون کمتر از گندمه ولی قابض و خشک کننده است، برای نقرس مفیده، بیماری MSU برای نقرس مفیده. ماء الشعیر، گفتیم آبجو اسلامی حلالا طیبا، ماء الشعیر برای درمان سل، زخمای ریوی و سردرد ناشی از گرم مزاجی یا متابولیسم بازال بالا، سردرد ناشی از گرم مزاجی رو هم مفیده، درمان میکنه. ماء الشعیر خونسازه و زود هضم میشه، زیاد تو معده نمیمونه که پوده کنی یا سردل کنی. برای درمان نقرس پماد پودر جو رو بر روی قسمت‌های دردناک بگذاری. حالا جو سبوسدار باشه، حتی ورم‌های سرطانی می‌خوابون تا چه برسه به دردهای نقرسی که تو داروهای شیمیایی مثلا آمپولای خارجی ولتارین، زیرا فرانسوی ها از جمله دکتر ولتسن این بیماری نقرس رو بیماری سگدرد میدونه، وقت آمپول های ولتارین میده که مسکن قویه، از همون لحظه که بزنید تا 36 ساعت بعد درد ساکته، اما عوارض داره داروهای شیمیایی. برای درمان نقرس پماد پودر جو رو بر روی قسمت‌های دردناک بگذارید. برای ورم‌های سرطانی باز از کتاب دیگه گفتم که گلچین جامع مال دکتر مرتضی است از اساتید دانشگاه تهران. این یکی که دارم میگم محقق توانا حضرت خانم فاطمه اکبریه تو کتاب گیاه درمانی صفحه 97. اونی که از سرطان گفتم از کتاب گلچین جامع مال دکتر مرتضی از اساتید فارماکولوژی دانشگاه تهرانه. وقت اواسط کتاب مایل به یک سوم آخر اونجا تو قسمت سرطان ها همون پاراگراف اول ارده آرد جوه سبوستا که برای همه سرطانی میخوابونه. حالا مباحث ما تو نقرس بود گفتم. پودر جو رو اگر با شکر مخلوط کنی ها جوه سبوستا با شکر مخلوط کنی غذای خوبی برای اطفاله به عنوان یه غذای کمکی. حالا اگه بپزیش مثل فرنی یا مثل سوپ رقیق لعابشی بدی به بچه، اگر بچه تازه غذا خور شده از 6 ماه به بعده بسیار خوبه. اگه بخوای نظیر بیای، نظیر چیه؟ حلیل بادوم، نظیر فرنی. بیسکویت جو به شرطی که سبوس داشته باشه بهترین دارو برای درمان یبوسته. بعضی کارخانه جا زرنگ از زمانش تا حالا، حالا نمیخوام اسم ببرم تبلیغ نشه، حالا اینا میتونن قیچی کنن، مثل بیسکویت مینو، بیسکویت مینوی سبوسدار استوانی شکل هست مامنا، استوانی شکل. این سبوسدار بقیه آتشخالاشونو کار ندار، این یکیش که سبوسدار. بعد این آرد سبوسدار مامنا این خوبه، خواستم بگم ملین هم هست به خاطر سبوسی که رنگش کدره. سرد مزاجان باید جو رو با شکر بخورن. حالا دیگه شکرت طبیعی بذار، میشه شکر زرد خوزستان که تبرزده یا شکر سرخ مازندران، نبود حالا شکر عادی بخور. اما شکر و قند عادی زیاد بخوری تورم پروستات میگیری، چون مردی چون پسری. این قندهای شیمیایی یکی از بدیاش چیه؟ تورم پروستات میاره. یکی از بدیاش چیه؟ کروم بدن رو کم میکنه. حتی نطفه زن و مرد ضعیف میکنه تو بحث اسپرم و تو بحث تخمک. کشک و شعیر انشاءالله توضیح میدم بعد. کشک و شعیر اینم یه نوع فراورده طبیعیه از جو برای مزاجهای گرم و اسهالهای صفراوی که مشکلات انتهایی روده کوچیک دارن یا کلیت، حالا به نوع زخمی یا غیر زخمی، یا اینکه آی بی اس نوع دو دارن، اسهال دائم دارن. حالا مؤمنا مزاجهای گرم یا اسهالهای صفراوی کشک و شعیر بسیار خوبه. بعد طرز تهیهشو بعد میگم. برای برطرف کردن گلو درد و ورم گلو کشک و شعیر قرقره کنید، بسیار خوبه. برای پایین آوردن کلسترول بد یا LDL خون جو سبوسدار بسیار خوبه، چون که جو سبوسدار دارای پروتئاز می باشد، لذا یک عامل طبیعی در پیشگیری از سرطانه. جو سبوسدار، نان جو سبوسدار. الان یکی از ردیف مرگ و میرها به نوع عامل سوم ایجاد سرطان در داخل کشور، عامل سوم مرگ و میرها سرطانه. ردیف اولش از عوامل مرگ و میرها سکته های قلبی عروقی. حالا عامل سوم در ایجاد مرگ و میرها تو کشورمون چی همونجون؟ سرطانه. حالا مؤمنا یک پیشگیری طبیعی، واکسن طبیعی از ایجاد انواع سرطان ها، نان جو سبوسدار، سوپ جو سبوسدار میل کنید. حالا انشالله هر وقت بحث سرطان کردم ما 6 صفحه ورقه امتحانی نوشتم توضیح میدم واسهتون، قصه نخورید، یک کلمه گفتم. مالت جو، مالت جو کمک به هضم غذا میکنه و مغذیه و سینه رو نرم میکنه، برای معالجه سوء هاضمه مفیده. سوء هاضمه از نظر تخصصی تغذیه و تخصصی دستگاه گوارش به چه آدمی مثلا میگیم سوء هاضمه داره؟ به آدمی که غذاش خورده 4 ساعت از خوردن غذاش گذشته باز غذا از معدهش رد نشده، یعنی از دریچه خروجی معده که دریچه پیلوره رد نشده بره به اثنا عشر و روده کوچیک. موندگاری غذا در معده بیش از 4 ساعت به اصطلاح تخصصی تغذیه و تخصصی گوارش میگن شخص دچار سوء هاضمه شده. حالا یکی از داروهای طبیعی که پیشگیری میکنه و کمک به درمان سوء هاضمه میکنه چیه؟ نان جو سبوسدار، مخصوصا مالت جو. مالت جو قوی تره. نان جو سبوسدار، سوپ جو سبوسدار، مالت جو که کمک به هضم غذا میکنه و مغذی سینه رو نرم میکنه، برای معالجه سوء هاضمه هم تجویز شده. خوردن دانه جو تشنگی رو فرو می نشانه. پس تو بیماری هایی که عطش کاذب ایجاد میشه، مثل کمکاری کلیه که اوره و کراتینش بالا میره، یا مثل کسی که بیماری استسقاء دارد، یا مثل کسی که بیماری های متابولیکی داره، مثلا دیابت دارم، مثلا چربی خونم بالاست، چربی مضر خونم، کلسترول بدم بالاست، اینا دچار عطش کاذب میشن. درسته مونه؟ حالا این دانه جو ضد عطشه، نمیگذاره مبتلا به عطش کاذب بشیم. خوردن دانه جو تشنگی رو فرو می نشانه و به عنوان مقوی و تونیک عمل میکنه. یک مقوی طبیعی. قبلا از دکتر لبیب بیضونم براتون گفتم. پماد آرد جو سبوسدار ورمهای سخت رو تحلیل میبره. حاج آقا بله، بنده دو تا بیماری متابولیک دارم، هم دیابت دارم هم چربی مضر خونم، مثلا کلسترول بدم LDL هم بالاست. حالا بدن بعضی قسمتاش دچار ورمهای سخت، الاورام صلبه، ابو علی سیدا تو قانون، الاورام صلبه با صاد، دچار ورمهای سخت شدن. حالا بخوای قدیم و جدید و با هم دیگه، یعنی بخوام هم کلسترول بدش بیارم پایین LDL، هم دیابتش بیارم پایین، هم ورم سخت بدن یا بعضی اعضای بدنش رو خوب کنم، چیکار کنم؟ دوتا کار. یک، نان جو سبوسدار یا به صورت زومات آرد جو سبوسدار این ورمهای سخت رو میخوابونه. دوم، دم کرده گزنه به عربی میشه انجره با الف، انجره. این در درمان ورمهای صلبه بسیار خوبه. محسن عقیل از علمای لبنان تو کتاب العلاج بالاعشاب انجره آورده، ابو علی سینا در قانون این گزنه، انجره یه نوع گزنه است، باز آورده تو درمان اورام صلبه. پس هم نان جو سبوسدار شد یا سوپش اینا، همچی شد مؤمنا گزنه. اصلا خود گزنه یکی از بهترین داروهای طبیعی در کاهش دادن قند خونه. من دیابتی هم میخوام قند خونم بیارم پایین، نمیخوام بنگلامین بخورم، متفورمین نمیخوام بخورم، دم کرده یه گزنه میخورم. دکترا ناراحت نشن دیگه، یه چیزی گفتیم. حالا این آقای محقق سه خط نمیشته، پماد آرد جو ورم سخت رو تحلیل میبره، دمل‌های گرم رو سرباز میکنه، به تنهایی و یا مخلوط با هموزن آرد جو و تخم پنیرک، پنیرک یعنی گل ختمی، تخم گل ختمی خبازی، برای سل، برای ذات الجنب، برای ورمهای زیر بغل، سینه، پستان، پشت گوش و سایر اعضا مفیده. این مخلوط رو به صورت زما روی قسمت ها بگذاریم. پماد آرد جو با ریوند چینی برای ورمهایی که حرارت آنها در کمال حدت و گرمی نباشد. بسیار مفید. آرد جو سبوسدار مخلوط با سرکه طبیعی برای ورمهای صفراوی و مخملک بسیار خوبه. اما اگر هم گرمه، هم تشنگی داره، هم کلسترول بد LDLش بالاست، اینجا سرکه طبیعیش رو سرکه طبیعی سیب بگذار. جو مقشر رو با آب و یا عصاره برگ‌های مناسب ساییده و استفاده کنید. پماد آرد جو با آب برای نقرس گرم مفیده. اگر با آب گشنیز تازه مخلوط بشه برای تحلیل خنازیر و ورمهای گرم و سفت و ورم گلو مفیده. آب پخته جو با سرکه طبیعی برای جرب، یعنی بیماری گال یا گری و خارش ناشی از ازدیاد آنزیم‌های کبدی، مثلا کبدش چرب به نوع گرید 1 یا 2، و آب برگ کاهو مصفای خون و کبد و کاهش دهنده و تعدیل دهنده حرارت اضافی دستگاه گوارش و دستگاه گردش خونه، و نظایر آن برای سردرد، یعنی درمان سردرد، 69 سردرد داریم آن بعضی قسماش، ورم چشم، باد سرخ و محکم کردن عضو شکسته مفیده. حالا برای محکم کردن عضوی که شکسته ترکش هم جوش بخوره یه سری چیزا هست. مثلا خوردن مغز خام بادام شیرین درختی با خرمای رسیده شیرین مثل تمر، مثل رطب. دوم خوردن مومیا یا مومیایی یا عرق الجبال هر روز به مقدار 1 ماش یا 1 عدس قورت بده. سوم مباحث خودم، آب پخته جو با سرکه طبیعی مخلوط بشه و به محل شکستگی چی عمو جون؟ مالیده بشه آروم و همچنین خورده بشه. محکم کردن عضو شکسته مفیده. خوردن آرد جو با شکر طبیعی غذای خوبی برای اطفال و مسکن عطش و مسکن التهابه. اگر خمیر آرد جو رو بگذارن که ترش بشه، به اصطلاح عمومی مردم ور بیاد خمیر، چون باکتریای نان مفیده، مخمر نان مثل مخمر ماست اینا مفیده، مثل مخمر سرکه اینا برای بدن چیه؟ مفیده مخمرها. حالا اگر آرد جو سبوسدار رو بگذارم تا ور بیاد خودش، یعنی ترش بشه، بعد این خمیر ترش آرد جو سبوسدار رو با دوغ حل کنم و بعد بخورم و بنوشم. کسانی که غلیان خون صفراوی دارن، کسانی که تشنگی مفرط، تشنگی زیاد دارن، کسانی که قی صفراوی دارن، کسانی که تبهای گرم دارن، کسانی که اسهال صفراوی دارن، کسانی که بدنشون خارش شدید داره به گونه ای که اینقدر میخارونه خون میاد، برای همه اینا خوبه. یعنی مؤمنا تلطیف دهنده کبد و تحاله و فعال ساز کلیه است. نظیر برگهای کاسنی، شاهتره، کاهو بدون سس. حالا یکیشم مباحث خودمونه. اگر خمیر آرد جو رو بگذارن که ترش شود و در دوغ حل کنن، 1 شبم بگذارن بمونه بعد بخورن، برای تسکین این مسائل و درمان خارش شدید پوست بسیار مفیده. مالت یعنی مالت جو. مالت در هضم غذاهای نشاسته‌ای خیلی کمک میکنه. مثلا فرض کن شما برنج سفید خوردی، خب نشاسته خالص، نمیدونم ماکارونی، نمیدونم کوکو سیب زمینی، اینا مواد نشاسته‌ایشون زیاده. حالا این مالت جو کمک میکنه به هضم غذاهای نشاسته‌ای و برای کاهش ترشح شیر کاربرد داره. کاهش ترشح شیر یعنی اگر دختر خانومی باشه که ازدواج نکرده، بلا تشبیه، اگر حضرت خانومی باشه که باردار نمیشه، یا حضرت خانومیه که 2 سال شیر خوردن کودک شیرخوارش گذشته، حالا سال سوم چهارمه، بازم سینه‌هاش ترشح شیر داره. حالا در هر 3 مورد برای اینکه کاهش شیر بشه و کم کم شیر قطع شه، به خاطر چی شیر میاد؟ چون پرولاکتین خونش بالاست. پرولاکتین خونش بالاست یعنی هورمون شیرش بالاست، یعنی لاکتوژن تو دستگاه گردش خون بالاست. حالا بخوایم این پرولاکتین خون رو بیاریم پایین، این هورمون شیر رو بیاریم پایین، این لاکتوژن رو بیاریم پایین، که این دختر یا مادری که عقیمه به خاطر اینکه پرولاکتینش بالاست، یا مادری که شیرده بوده تمام شده همونجون، اون بچه 3-4 ساله است، بچه شیرده نداره، از سینه شیر میاد. حالا این شیرا خوشه و پرولاکتین خونش رو بیاریم پایین. زماد له شده برگ تازه گردو به صورت زماد رو سینش میذاریم، رو دگمه پستان، رو مجاری خروجی شیر. دوم زنیان بخوره، زنیان نانخا هاووم پرولاکتین خون رو میاره پایین. سوم مباحث خودمون، مالت جو بخوره یا مالت جو رو به صورت زماد بگذاره، اینم پرولاکتین خونش رو میاره پایین. اگر کسی قلیان صفرا دارد و تبهای گرم دارد و تبهای ناشی از سل ریوی دارد، حتی سل ریوی خونی، اینجا مؤمنان در تقلیل همه اینها، نه درمان کامل، در تقلیل همه اینها نان جو سبوسدار بخوره. اگر کسی زیاده روی در مصرف جو کنه، یادتونه گفتم یک ماده بسیار کمی هست که سمیه به نام آرسنیک، حال اگر کسی زیاده روی کرد در مصرف جو سبوسدار، اینجا علاوه بر این که مسمومیت میاد، مثانش دچار آسیب میشه. حالا این محقق میفرماید برای مثانه مضر است. حالا کسیش حواسش پرت شده، اینجوری پرخوری کرده یا بدخوری کرده، بدخوریش مثل چی؟ همون تو روغن سرخ کنه، این بدخوریه. حالا چیکار کنه؟ فعلا مریض کرد، خوش درمان کنه، اینجا با روغن انیسون، با روغن انیسون خورده شود تا ضرر به مثانش نزنه. نان جو ثقیل الهضم، هضمش سنگینه، نفاخ هم هست، برای سرد مزاجان چیه؟ مضره. از این نظر سرد مزاجان یا کسانی که افت متابولیسم بازال دارن حتما باید این جو رو با شکر بخورن. حالا چه شکر طبیعی مؤمنا؟ مثل تبرزد. چه شکر زرد خوزستان طبیعی، چه شکر سرخ مازندران طبیعی. نبود، اینجا با همین شکر عادی. چرا؟ چون کسی که سرد مزاجه اگر نون جو سبوستاد یا سوپ جو سیاد بخوره، حاج آقا دچار شکم روش میشه، و دست و پاش هم شروع میکنه به درد گرفتن، یعنی سرد مزاجیش بیشتر میشه. حالا برای اینکه این دو عارضه پیش نیاد میگیم اینو با شکر بخور، شکر قابضه، هم جلوی شکم روشش گرفته بشه هم جلوی دردهای دست و پا. ما و شعیر، جو پوست کنده و جو پوست نکنده رو خوب میشویند، سپس اون رو در آب جوش ریخته چند دقیقه بجوشانید، آنقدر آن را بپزید تا دانه های جو کاملا باز شود. بعد از آن از پارچه رد کن، پارچه نخیا ردش کن، لهش کن، صافش کن، بذار سرد شه، حالا بخور. حالا اینه میگن چی؟ ماء الشعیر یا آبجو اسلامی. این به طب سنتی جدید ایرانیان. اما به طب سنتی عرب، دکتر لبی بیضون چجور گفتین؟ المدقوق والمکسور، یعنی المرضوف صدزاد، خرد شده و نیمکوب شده جو سبوسدار که پنج برابر او آب اضافه کنی بجوشونی با شعله حرارت معتدل، بجوشونی تا دو پنجم این مایع مخلوط باقی بمونه، سه پنجمش بخار شه، حالا شد آبجو اسلامی. خواستم یکم بگم با هم فرق داره طب سنتی با طب عرب، طب سنتی ایرانی، طب سنتی عرب، یکم با هم دیگه چی؟ فرق داره. اشکال نداره همش، هر کی اندازه خودش درست گفته. میدونی بدبختی چیه؟ دست در معصوم کوتاه، قابل از عرب عجم. رجوع کن به طب المعصومین، فرضیه بافی نکن، نظریه پردازی نکن. به جدیه هم همینه میگیم، چه غربی باشه چه شرقی باشه، تو کتاب های مرجعتون تا از یه جایی دست کمیانن شروع میکنن رو بیانن به محرمات، آبجو مسکر و شراب مسکر و ده برو که میای، مردم دنیا رو مبتلا کردن. نظیر ترک اعتیاد هم مومن ها، این تفلنگ مقاید از هراین یا نونم تریاد ترک کنه، مبتلاش میکنن به یک قرص شیمی متادون، بدبخت بیچاره باز معتاد به این میشه. خلاصیش از این سختر از خلاصیش از هراینه. این فیلم پزشکی جدید، پزشکی جدید ناراحت نشین، اینم فیلم جدید. پس خواستم بگم چه طب سنتی مؤمنا، چه طب جدید. دیدی مؤمنا خواهد یه جره درست کنه چند جره دیگه خراب میکنه، اما طب المعصومین اینطور نیست، چون انسانهای شریفی هن، خزان علم هن، هرچی میگن علم و یقینه. اهل دوز و کلک و دقل و مرید بازی و پول پرستی و اینا نیستن، طبیب واقعی هن، سالم واقعی، ایجاد سلامتی واقعی در فردا اجتماع میکنه. این برتری طب المعصومینه. خواص دارویی ماء الشعیر از نظر طب قدیم، میگن ماء الشعیر سرد و تره، یادتونه به جو سبوستار میگفتن سرد و خشکه به اصطلاحش، به ماء الشعیر میگن سرد و تره. خیلی فواید هم گفتن از جمله این شیشتا فایده رو. یک، مسکن حدت خون، صفرا، اخلاط سوخته و تبها و امراض گرمه. پس یک فعالساز بسیار مفیدیه، هم برای کبد هم برای تحال. دوم، عطش مفرط رو، یعنی عطش زیادی رو چی؟ فرو می نشانه. سوم، برای سل، زخمای ریه، ذات الجمع و سردرد گرم مفیده. چهارم، زود هضم میشه. پنجم، مولد خون صالحه. ما شعیر طبیعی خود درست کنیم که پیغمبر درست میگه به بعضی از اعضای خانوادش میداد. آبجو غیر مسکر اسلامی. اونم روایت اهل تسنن بود دیگه، از کتاب ابن جوزیه خدمتون گفتیم، صفحهشو نگفتم، صفحهش مؤمنا الطب النبوی لابن قیم الجوزیه صفحه 254. گفتیم روایت از عایشه است، نخوندم. عایشه قالت کان رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم اذا اخذ احدا من اهله الوعکو، هنگامی که یکی از افراد خانوادش دچار تب، شدت تب یا شدت درد بدن یا افزایش دمای بدن میشد، امر بالحساء من الشعير ای ماء الشعير فصنع، امر میکرد که جرعه ای بره از آبجو اسلامی، یعنی آبجو غیر مسکر که خودت تو خونه درست کردی، یعنی ماء الشعير، و حضرت خودش درست میکرد، امر میکرد که بخور تا تبت بیاد پایین، ولی خودش درست میکرد. ثم امرهم فحسوا منه، سپس امر میکرد این اهل عشیره رو یا خانواده رو، بیان جرعه ای از این ماء الشعير اسلامی که درست کردن بخورین که غیر مسکره. این همه تکرار میکنم غیر مسکره، به خاطر اینکه بعضی خبیثه هستن به اسم دین کثافت کاری میکنن، این بعضی خبیثایی که تو چابهار هستن و در سفر جایز میدونن لوات رو. آقا کدوم نبی و مرسل و وصی و اولیاء خدایی گفته لوات در سفر جایزه؟ ما هم خباثت بعضی خبیثا رو بگم، یا کمونیسم جنسی ها، یا ناموسی که شوهر حلال داره تک جنسی بزنن با عنوان ازدواج های چنین و چنان، مثل گروه های خبیث وهابی و سلفی و داعش و مانند اینا که همه تراشه های انگلیس و اسرائیل هم لذا مجروهاشون هم میرن تو اسرائیل. این دیگه همه مسلمان ها باید بفهمن دیگه عمو جان، با همین چشم ظاهری تا همین پخش مستقیم فیلماش که هست دیگه، چه شیعه چه اهل تسنن باید بشناسن تراشه های یهود رو، یا چیزای دیگه مؤمنا که از محرمات انجام میدن به اسم دین، هیچ ربطی به اسلام نداره، هیچ ربطی به سنت رسول الله نداره، مثل فقاع آبجوی مسح کننده بخورن، مثل نبیذ شراب مسح کننده خرما بخورن، مثل خمر شراب مسح کننده از انگور بخورن، مثل ساکی شراب مسح کننده از برنج بخورن، شامپاین، ودکا و مانند اینا، اینا هیچ ربطی به اسلام ولایی نداره، اینا همش حرام بیینه و از گناهان کبیره است، ربطی به سنت رسول الله نداره. پس اگر بنی امیه یا بنی العباس یا آل سعود یا آل خلیفه یا هر خبیثی از این قماشا با هر اسم و اسمی مسکرات میخورن به اسم دین، این اسلامشون اسلام یهودیه، ربطی به اسلامی که سنت رسول الله هم و تبیینش توسط حضرت و دوازده امام بیان شده نداره، یعنی اسلام ولایی نیست، اسلامی که خدا ازش راضیه نیست. اینا مندر آوردی هن، اینا دیکته یهوده و عملهای کثیفه. لذا این عایشه هم که خانوم آخری پیغمبر اکرم بودن و دختر ابوبکر، اینجا هم آورده، برادای اهل تسنن هم آوردن تو کتب شیعه هم که از بدیهیاته که مسکرات حرام بیینه. حالا اینجا هی ما تأکید میکنیم این آبجوی اسلامیه، خودتون تو خونه درست کردید، ماء الشعير اسلامیه. فصنع ثم امرهم فحسوا منه ثم يقول انه ليرتع ان يقوي فؤاد الحزين ويسرو ان يكشف عن فؤاد السقيم كما تسرو احدا كنل وسخ بالماء عن وجهها. این هم که توضیحاشو بعدا قبلا داده بودیم، ماء الشعير با نصف وزن جو آن با عناب، سپستان، انجیر، پرسیابوشان برای درد سینه و سرفه مجرب است. این شیشتا از خواص ماء الشعير اسلامی در طب قدیم خدمتون گفتیم، مزرات و چیزهای دیگه انشاءالله فردا. اللهم صل على محمد وعلى محمد عجل فرجهم.